الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از اموری که در کلمات شیخ صدوق قدس سره زیاد دیده می شود که او را مرجح قرار داده اسهلیت است. حالا زیادش نه، مرجح قرار داده. یکی از اموری که در کلمات شیخ صدوق دیده می شود که او را مرجح قرار داده اسهلیت است. و صاحب جواهر قدس سره هم در کتاب الصلات در بحث مواسعه و مضایقه یکی از جهات ترجیح اخبار مواسعه را بر مضایقه همین سهولت قرار داده، جلد 13 صفحه 100 به بعد، جلد 13 صفحه 100 در بحث مواسعه و مضایقه. ایشون می‌فرماد فلا ریب این اذن فی رجحان اخبار المواسعه بذالک بل و به شهره و سیره و الاجماع التي تقدم تحریرها سابقا و سهولت المله و سماحتها و نفی العسر و الحرج فیها. این هم در عبارت جواهر من اینجا دیدم، ولی در کلمات شیخ صدوق جاهای فراوانی دیدم. برای مرجحیت سهولت یه بحث در اینه که این از مرجحات غیر منصوص است یا نه. خب روشن است از مرجحات غیر منصوص است و من المزایا و یأتی الکلام در مرجحات غیر منصوص است. اونی که بحث ما الان است این که آیا این هم مثل موافقت عامه، مخالفت عامه، جزء مرجحات منصوص است یا نه. دو تا روایت در این رابطه وجود دارد. یکی این روایتی را که صاحب جواهر نقل میکنه و جاش هم بهار جلد دوم صفحه 242 از این طرح‌های جدید باب 19 از کتاب العلم حدیث 40 عن المحاسن. یکی این روایتی که حالا براتون میخونم جواهر صفحه 100 جلد 13 نقل میکنه، محلش بهار. و عن الصادق علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال اذا حدثتم عنی بالحدیث، ظاهرن اذا حدثتم عنی بالحدیث، حدیث شدید شما از من به حدیث، چون درست در نمیاد اذا حدثتم عنی، اذا حدثتم عنی بالحدیث فنحلونی اهنعه و اسهله و ارشده. اونی که آسونترت، گواراترت، رشدش بیشتره اونو به من نسبت بدید. فَإِنْ وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ كِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ. فَلَمْ زَارَ یعنی فَلَمْ أَقُلْهُ. این یک حدیث است در باب سهولت، ترجیح به سهولت. یکی هم این موثقه حسن ابن محمد ابن سماعه است که در وسائل اگر بخواید جاشو پیدا کنید باب 30 از ابواب طلاق حدیث 6، 30 از ابواب مقدمات طلاق حدیث 6 از کتاب الطلاق، ظاهرا جلد 15 وسائل هم از کتاب الطلاق، تو جلد 15 باب 30 از ابواب مقدمات حدیث 6 از کتاب الطلاق. در تهذیب همین تهذیبای قدیم صفحه 266 تصحیح شده است، صفحه 210 غلطی است، چون تهذیبای قدیم شماره گذاریش غلطه و این وسائل ها که کاری به تهذیب قدیم اشاره کرده با شماره صحیح شده است. 266 صحیحش، 210 همین چاپیش و همین غلطش. صفحه 266 جلد دوم. البته حسن ابن محمد ابن سماعه، بل انا حسن ابن محمد ابن سماعه ببخشید، انس بن محمد بن سماهن عبدالله بن جبله، موثقه عبدالله بن جبله. انا حسن ابن محمد ابن سماعان عبدالله ابن جبله. عبدالله ابن جبله ثقه است، حسن ابن محمد ابن سماعان موثقه، برای اینکه واقفیه، ولی جید الحدیث و تصنیفه. قال حدثنی غیر واحد من اصحاب علی ابن ابی حمزه، عبدالله ابن جبله میگه حدثنی غیر واحد من اصحاب علی ابن ابی حمزه بطائنی عن علی ابن ابی حمزه انه سأل ابا الحسن علیه السلام عن المطلقه على غیر السنه، زنی را که به غیر سنت طلاق داده اند، اگر تزوجها الرجل فقال الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم و تزوجوهن، وقتی اونا طلاق دادن در غیر موازین سنت، شما طبق قاعده الزام اون زنه رو بعد میتونید بگیرید. فلا بأس بذلک. قال الحسن، حسن ابن محمد ابن سماعه میگه و سمعت جعفر ابن سماعه عموش، و سمعت جعفر ابن سماعه که عموش باشد، و سئل عن امرأة طلقت على غیر السنه علی ان اتزوجها، سؤال شد که حالا على غیر السنه است میتونم تزویجش کنم؟ فقال نعم، عموم گفت که بله، یعنی جعفر ابن سماعه. فقلت له الیس تعلم ان علی ابن حنزله روا ایاکم والمطلقات ثلاثا علی غیر السنه فانهن ذوات الازواج. جعفر ابن محمد حسن ابن محمد ابن سماعه میگه به جعفر ابن سماعه گفتم نمیدونی که علی ابن حنزله این روایت رو دارد؟ ایاکم والمطلقات ثلاثا علی غیر السنه فانهن ذوات الازواج. فقال یا بنی، این معلوم یا بنی همون چون پسر برادرشه دیگه، فقال یا بنی روایت علی ابن ابی حمزه اوسع علی الناس. قلت و ای شیء روا علی ابن ابی حمزه؟ قال روا عن ابي الحسن عليه السلام موسى بن جعفر انه قال الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم وتزوجوهن فانه لا باس بذلك. خب اینجا دو تا روایت متعارض است. یک روایت اینه که ایاکم والمطلقات ثلاثن فانهن على فانهن ذوات الازواج، مطلقه های سلاسن که اینا اومدن بدون سنت و طبق مذهب سنی ها طلاق دادن، میگه مواظب باشید با اونا ازدواج نکنید. ایاکم والمطلقات سلاسن فانهن ذوات الازواج، این یه روایت. معارضش اونی که علی ابن حمزه نقل کرده از امام هفتم علیه السلام، الزموهم من ذالک ما الزموه انفسهم و تزوجوهن فانه لا بأس بذلک. جعفر ابن سماعه آمده گفته این روایت رو میگیریم، یعنی روایت علی حمزه را، برای اینکه اوسع علی الناس. اینم از روایاتیه که درباره ترجیح بالاسهلیه آمده و ترجیح بالسهوله. پس برای ترجیح به سهوله و الاسهلیه دو تا روایت ما داریم. یکی اون روایتی که از محاسن برقیه و علامه مجلسی در جلد دوی بهار نقلش کرده و صاحب جواهر در اینجا نقلش کرده، یکی این روایت. و لا یخفا علیکم که روایت اول مربوط به محل بحث ما نی، لا یفیدنا در محل بحث، اون نسبت به محل بحث برای ما فایده ای ندارد. برای اینکه حضرت فرمود بین روایت ها اون که اسهله انتخاب کنید، بعد برید سراغ موافقت قرآن. اون نمیتونه دلیل باشد بر ترجیح در خبرین متعارضه. فرمود اذا حدثتم عنی بالحدیث فانحلونی اهنه و اسهله و ارشده، پیدا کنید اونیش که آسون تره. بعد انوافق کتاب الله و خضوع و انخالف کتاب لم یوافق کتاب الله فلم اقله اللهم الا ان یقال، که این حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه بنابراین نقل وقتی فرموده در انتخاب اول بری سراغ اسهل، بعد اگر موافق کتاب شد من گفتم. حالا اگر دو تا روایت هر دو موافق با کتاب بودن، از اینجا با تنقیح منات استفاده می شود. حالا که هر دو موافق بودن، کدام را شما به من نسبت بده؟ اسهلش را. اللهم الا ان یقال ولو روایت در رابطه با اصل انتخاب است. میگه اول اسهل را بگی از این روایت ها به من نسبت بده، لکن بعد اگر در این انتخاب من اسهل را گرفتم از روایات، لکن این اسهل ها هر دو موافق کتاب بودند، بگی تنقیح مناز و فهم عرفی اینه. حالا که هر دو موافق کتاب بودند، پس اسهل را عرض کن. در تعارض چی عرض کن؟ اسهل را لنگ در تعارض ازن فه تخیر. یه جور دیگه چه جور میخونی؟ تو خیر ازن. اگه یادتون باشین از دکتاش که میتونی علمیت خودتونو ابراز کنی، وقتی یه کسی خون ازن و تخیر بگید نه آقا ممکنه ازن که امام قدس سره بهش اشاره فرموده، ازن و تخیر باشد، برای اینکه روایت از مشایخ برای ما خونده نشده. اون وقت میفهمن که ملا هستید و مقام اثباتتون درسته، چون و اما به نعمت ربک فحدث. همیشه ملایی خودتون رو اعلام کنید، جوری نشد که شما که ملا هستید و آدم خوبی هم هستید منزوی بشید و آدمای بد مثلا خدا رو نخواسته بیان رو خور. نه، محکم در هر جلسه رسیدید بحث علمی کنید. در حال این یک روایت که دلالت مطابقی بر ترجیح ندارد، اما بالفحوا و به فهم عرف میشه گفت دلالت داره. خب بله، از قضیه اینم که دلیل و عرض منه که آخه اون وقت اون میشه حرومزادگی چه دروغ میگه؟ قصه حرومزادگی رو میدونی؟ بعد یه بگم بخندید. یه حالا مسئله اینی خوش، چون المومن و بش رو بی وجه میگن یه آقای مرید یه آقایی بود، میخواست از اون آقاشون تعریف بکنه، خیلی به یک مرید دیگری گفت آقای ما امام زمان صلوات الله و سلام علیه مرتب میبینه. این مرید دوم منقول و الی رفت سراغ منقول و عن، یعنی مراد، گفت آه فلان مرید شما میگه شما مرتب امام زمان صلوات الله و سلام علیه رو میبینید. گفت که من بیجا کردم که امام زمان، من کجا امام زمان، من الان آلودگی هم همه گرفتاری هم، من صادق پای جای پای سید برالعلوم به تقریر منی نمیتونم بشم که اون میگن میدیده، من کجا، من نمیبینم، درست نیست، من نمیبینم. اما سراغ مرید دوم، هم سراغ واسطه نقل حدیث، گفت که تو گفتی که آقا امام زمان رو میبینه، من رفتم از خودش پرسیدم، گفته من امام زمان رو نمیبینم. گفت نه میبینه، از حرومزادگیش دروغ میگه. حالا اینجا قصه اینه، شما میفرمایید من چه کنم با روایت؟ ببینید روایت اینه، میگه اذا حدثتم عنی بالحدیث فانحلونی اهنه و اسهله و ارشده، فانحلونی اهنه و اسهله و ارشده. حالا که اسهل و ارشد رو به من نسبت دادی، فان وافق کتاب الله فانا قلتو و این خالف کتاب الله ولم اقلو، یعنی شرط حجیت اینه، شرط حجیت موافقت کتابه. پس این روایت مربوط به متعارضه این نیست، به دلالت مطابقه. من عرض کردم الا ان یقال که با تنقیح منات و فهم عرفی ما میفهمیم که خب اگر دو تا روایت را دیدم که اینا هر دو موافق کتابن، این دو روایت که هر دو موافق کتابن، اونیش که اسهل است من ترجیحاً عقدش کنم، حالا که هر دو موافق کتابن، اونیش که اسهل من ترجیحاً عقدش کنم. این بگیم به القاء خوشه و فهم عرفی میفهمیم. به این اشکال دارید؟ این ما داریم اجتهاد میکنیم در روایت، نص روایت ربطی به بحث ما ندارد، اما فهوا، تنقیح منات، دلالت التزامیه، مناسبت حکم و موضوع، بگیم قصه رو درست میکنیم. این یک روایت، توجه بفرمایید. و اما موثقه عبدالله ابن جبله، موثقه عبدالله ابن جبله دلالتش واضح است، مورد تعارض روایتین بوده، عبدالله ابن جعفر ابن سماعم آمده گفته که این یه روایت رو بگیرید اوسع است. لکن حالا من دارم همین عرض کنم ایدکم الله، لکن کلامی که هست در اینه که آیا این جمله جعفر درایت جعفر است و اجتهاد جعفر، تا بگیم اجتهاد جعفر برای ما حجت نیست. او اجتهاد کرده چون دین را دین سهل دانسته و سمع، مثل صاحب جواهر که آمده ترجیح به سهوله را جزء مرجعات قرار داده، اونم اجتهاد کرده است و گفته سهولت من المرجحات و از مزایای منصوص هم تعدی کرده به مزایای غیر منصوص. آیا علت کلام جعفر اجتهادون و درایتون و تعد من المنصوص الى غیر المنصوص اینه که برای ما فایده ای ندارد؟ این بحثش بعد میاد که آیا مرجعات غیر منصوصه وزشون چیه، یا نه جعفر ابن سماعه چون از محدثین اصبع ائمه صلوات الله علیهم اجمعینه او اهل اینجور اجتهادا نبوده. حالا که میگه اوسع را بگیریم، لابد روایتی بوده که اون روایت دلالت میکرده که اوسع منل مرجحات، مثل کلام او، مثل فتاوای علی ابن باوی هست در رسالهش، مثل فتاوای علی ابن باوی در رسالهش. کدام یکی از این هاست؟ آیا اجتهاد جعفر ابن سماعه است و سهلیت مرجح منصوصه نیست، غیر منصوصه اجتهاد کرده و مرجحش قرار داده، اینه اگه این باشه یه دل کلام، و یا نه این روایت بوده و بر طبق روایت آمده فتوا داده است، چون این از معاصرین هم در عصر هم مثل صلوات الله علیه مجمعین بوده، اونا اهل اجتهادات وسیعه نبودن، اگر چیزی میگفتن مضمون روایت بوده که گفتن. این هم یه احتمال، لکن اثبات این دوم مشکل است. اثبات این دوم مشکله، برای این که تعدی از مزایای منصوصه به غیر منصوصه و ترجیح دادن یکی از دو خبر متعارض، این اجتهاد وسیع نمیخواد. تعدی از مزایای منصوصه به غیر منصوصه و اخذ به ذلمزیه، این اجتهاد وسیع نمیخواد، بلکه همین مقدار که تغییر ثابت بشود و به ایه ما اخستم امباب تسلیم و سعک، این تغییر که ثابت بشود و تسلیم لامر اونها جائز باشد و موسع، همینقدر که ثابت بشد، آدم میاد اون روایتی رو میگیرد که فیه مزیت من المزایا، چون وقتی مخیره است که هر کدامو بگیره، خب میاد اون اخذ میکنه به روایتی که زی مزیه، اخذ به روایت زی مزیه دیگه بدعت و حرام نی، برای اینکه به هر حال مخیر بوده. حالا که مخیر بوده، عملا آمده اخذ کرده به حدیث زل مزیه. توجه میفرمایید، تعدی از مرجعات منصوصه به غیر منصوصه به معنا این که عمل به مرجعات غیر منصوصه جائز است، نه واجبا، جائز است. این لا یحتاج الى مزید معونت فی الاجتهاد، بل فی الحقیقه عمل به اخبار تخییر. اخبار تخییر میگه میخوای ذلمزیه رو بگی، ذلمزیه غیر المنصوصه، میخوای اون یکی رو بگی. خب حالا که من آزاد هستم، عملا میام ذلمزیه رو میگیرم. جواز ترجیح به مزایای غیر منصوصه جواز، نه وجوب. این احتیاج به معونه کثیره ندارد، معونه مختصر در اجتهادم کافیه. و اینا جزء فقها عصر ائمه بودن، نه جزء محدثین بودن، اینا جزء فقها بودن. بنابراین ثابت نیست برای ما که آیا اجتهاد اونه یا روایت. اگر روایت باشد میشه جزء مرجحات منصوصه. اما اگر اجتهاد باشد ممکنه اجتهاد معونه کسی را نمیخواد و میخواسته بگه جائز از عمل به اسهل. در حال نمیتوانیم ما اسهلیت را جزء مرجحات منصوصه بدانیم، لکن اگر جزء مرجحات منصوصه نباشد و اگر ترجیح را هم به مزایای غیر منصوصه قبول نکردیم، اما عملا احوج این است که ما عرض کنیم به روایت این احوج خلاف احوج. اگر ما تعدی را جائز ندانستیم، این یک، تعدی را جائز ندانستیم و اقتصار کردیم در ترجیح به مرجحات منصوصه، احوت به حسب مقام عمل اینه که عرض کنیم به ما فیه الاسهلیه، عرض کنیم به ما فیه الاسهلیه. چرا احوت اینه؟ بر اینکه یا اسهلیت جزء مرجحات منصوصه هست کما یه میل و علیه صاحب جواهر بر یه ذرومن که دوتا روایت اینجا نقل کرده، یا نیست. اگر از مرجحات منصوصه هست که چاره نداریم جز ترجیح به اسهلیت. اگر هم از مرجحات منصوصه نباشد و مخیر باشیم، خب در مقام عمل ما میاییم کدومو میگیریم؟ اسهل رو میگیریم. از احتیاط طریق نجات. پس لا یخفا که اگر قاد تکرار میکنن، چون عنایت دارن به این تکرار، این یه بابی در فقه ما، لا یخفا اگر ما اسهلیت را جزء مرجحات منصوصه ندانستیم و گفتیم اما روایت محاسن اون دلالتش دلالت بالمطابقه نیست، سندش هم تمام نیست، اما موثقه عبدالله ابن جبله ولو دلالت بالمطابقه، اما آیا درایت است یا روایت برای ما معلوم نیست و لعل روایتی بوده و میخواست است بگه جائز است عمله به اسهل، عملا این کار رو کرده. اگر این را گفتیم، ولی باز ما میگیم احوت این است که عمل کنیم به اسهلیت عمل مرجحات منصوصه. احوت این است که در مقام فتوا اسهلیت را مثل مرجحات منصوصه بدانیم. چرا احوت اینه؟ بر اینکه یا در روایت لازم شده است عمل به اسهل، ما اومدیم اسهل رو گرفتیم، یا روایتی نداریم که عمل به اسهل لازم باشد مثل عمل به مخالف عامه، باز شک میکنیم واقعا جزء مرجحات منصوصه است یا نه، احتیاط این اسهل رو بگیریم. و این از چیزهایی است که در اصول اجتهادی شیعه به نظر من خیلی کاربرد دارد و اثر دارد در این که ما سنت فقه شیعه را بگیم بر چیه. آیا سنت فقه شیعه بر تغییر بین اصحاب و اسهل است، یا سنت فقه شیعه در خبرین متعارضین ترجیح به اسهل است؟ این بهتر میتونیم ما اسلام را اونی که پیغمبر خواسته و اسهلیت است عمل کنیم. این هم راجع به اسهلیت. ولو آیون بحث نبرموده بودن، تنها صاحب جواهر قدس سره در بحث مواسعه و مزایقه بحث کرد. من قبلا یادداشت داشتم، از قضا صبح خدا برکت داد تا جواهر رو آوردم پیداش کردم، چون من خطم که بده نمیتونم یادداشت کنم صفحه فلان، کامپیوتر اینا هم که بلد نیستم، من خیلی همینجوری با وسوسه و با زحمت باید یه مطلبی رو پیدا کنم، ولی چون با زحمت من خیلی بهش علاقه دارم و تکرار هم میکنم رو حساب علاقه است. ولی شما بگید اصلا بحث اصلیت کجا مطرحه؟ خب این یه بحث است. حالا شما ممکنه کامپیوتر بگید، با کامپیوتر بگید مطرح کرد پیدا کنید جواهر، اما من راحت تر از کامپیوتر براتون عرض کردم. خب این تمام کلام در این مسئله. ثم در روایات ترجیح، در روایات ترجیح که ذکر شده و شیخ هم اونا رو نقل کرده در در خاتمه، دو تا روایت بوده که از اینها شیخ استفاده فرموده تقدیم اظهر بر ظاهر و نص بر ظاهر را. در روایات ترجیح دو تا روایت هست که اینا مربوط به جمع دلالیست علی ما استظهره الشیخ قدس سره، مربوط به جمع دلالیه علی ما استظهره الشیخ قدس سره. این دو تا روایت یکی روایت ابی حیونه، بله یکی روایت ابی حیونه، روایت 22 از باب 9، روایت 22 از باب 9 اگه وسائل داری، روایت 22 از باب 9. انا ابی حیون مولا رضا علیه السلام، ان فی اخبارنا محکما کمحکم القرآن و متشابها کمتشابه القرآن، فردوا متشابهها الی محکمها ولا تتبعوا متشابهها دون محکمها فتولوا. این یه روایت مال ابی حیون 22 باب 9. روایت دیگه روایت داوود ابن فرقد 27 باب 9 از ابواب صفات قاضی، باب 9 میدونید باب صفات قاضی، 27 باب 9 از ابواب صفات قاضی، قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا ان الكلمه لتنصرف على وجوه یا لتنصرف على وجوه فلو شاء انسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب. اینجا نوشته، اینجا نوشته ولا يكذب، در وسائل تشدید نذاشته، ولا یکذب یعنی دروغ هم نمیگوید، هر دوش درسته. اون دو روایت که بر ما خونده نشده که ببینیم ولا يكذب است یا ولا یکذب. اگر ولا یکذب باشه یعنی معنایی را اراده میکنه، دروغ هم نگفته. اگر ولا یکذب باشد یعنی شما نمیتونید بگید دروغ گفتی، ولی اینجا میگه من از این جمله این معنا را اراده کرده بودم. این هم یک روایت. شیخ قدس سره در الخامسی که راجع به این روایات بحث میکنه، این کتاب ما چاپ هاشم صفحه 432، تو رسائل بخواید پیدا کنید قبل از المقام الثالث فی عدم جواز الاقتصار علی المرجعات المنصوصه، اواخرای تعادل و تراجی، نه اواخراش اینه، اواسطاش، المقام الثالث فی عدم جواز، قبل از او در بحث روایات المقام الثانی فی ذکر الاخبار الوارده، اون وقت الخامس آخر بحثشه. 432 چاپ هاشم، بحث پنجم از بحث روایات در مقام دوم قبل از المقام الثالث به اسفورن. دیگه بهتر از این را ما مرسه کاسگرون که بود گفتنی که از پیروز دمی که از بزرگا مرسه کاسگرون درس میخونده، خیلی خوشحال شدن چون ما اونجا هم درس خوندیم از کاسگرون اصفهان. مرسه کاسگرون اصفهان مثل خیلی مدارس اصفهان، اون وقت چاهی داشت که با گاو آب میکشیدن و میریختن توی منبع، بعد شیر داشت باز میکردن استفاده. ما اون وقتا یه خادمی هم بود، خادمم حبیب آبادی بود، بعضی وقتا میگفتیم اگه پیدا نکردید برید مشمندلی خادم رو بیارید براتون پیدا کنه، بعضی وقتا هم یه جور دیگه میگفتیم. به هر حال حالا شما آیونم اگر پیدا نکردید برید یکی از آیون خدمه رو پیدا کنید که بیاد براتون پیدا کنه، بعد از این همه تفصیل که من دادم. یا کامپیوتر، الخامس ان الروایتین الاخیرتین ظاهرتان فی وجوب الجمع بین الاقوال الصادره عن الائمه صلوات الله علیهم. عبارت رسائل رو مطالعه کنید، هر بار مطالعه کنید مطلب بیشتری رو میابید. من انقدر این رسائل رو مطالعه کردم، انقدر حاشیه زدم که بعد صفحه‌اش که جا حاشیه نداره، بعد که مطالعه میکنم میبینم بازم کم حاشیه زدم، کم خط کشی کردم، چون مطلب دیگری داره. رسائل است و مؤلف شیخ است، شیخ هم شیخ بود در علمیت و هم شیخ بود در تقوا. و عقمت النساء بعد از امام، کسی بیاد مثل شیخ بشد و کسی بیاد کتابی بنویسد که بتواند مثل شیخ حوزه های علمیه را پربار کند و حوزه های علمیه را عمیق کند و طلبه را وادار به تحصیل و تعلم کند. و الا بله ساده گفتراز می کنم، رفته بود شهرزاد دیگه از قوم خویش، از یکی از محل ما، گفتن چی کار کردی؟ با آهنگر شدم. گفتن چجور؟ گفت دراز میکنم سیخ میشد، گرد میکنم تابه میشد. اینجور ملا شدن که به درد نمیخورد، که ملا شدن به اینه که آدم بدونه چجوری حالا آهنه باید دراز کرد تا سیخ بشه، آهنه گردش کنم ولی همین دراز کنم سیخ میشه. یا اون یه آقای دیگه میگن رفته بود نجف، برگشت گفتن چی میخوندی؟ گفت که عربی میخوندم. گفتن که خب عرب، گفت که کلمه بقر به باوین، گفتم اگه به بچهش چی میگن؟ این دید بلد نی؟ گفت صد میکنن تا بزرگ بشه بهش میگن بغرب. این که درس خوندن نی، بله این درکت نداریم در عمرمون، بلد نیستیم چجوری باید تحصیل کرد، این در اون در میزدیم، برکت نیست. برنامه های ما برنامه ای نیست که خدا به عمر ما برکت بدهد. اگر خدا برکت بدهد، این که رسائل مقابیس اشخاص الله تستری رو آدم مطالعه میکنه. اگر هم برکت نباشه، رسائل رو ورش دارید به جاش بگذارید کبرا، بازم آدم نمیفهمه، چون کبرای فارسی رو آدم نمیفهمه. کفایه رو بردارید خودآموز کفایه جاش بگذارید، بازم آدم نمیفهمه و بعد آدم ملا نمیشه. بدبختی اینه، ما بدیهای دانشگاه ها اونا دارن رفعیت میکنن از بدیهاشون، ما داریم اونا رو میگیریم. متاسفانه خیلی امروز داریم بافشاری میکنیم و نمیفتد. خدا خواسته اوضاع علمی بماند، خدا خواسته فقه امام صادق با عمق حرکت کند، جا نمیفتد. غیر از شیوه سلف صالح جا نمیفتد. حالا عبارت رو نگاه کنید، من امروز میخوام رسائل براتون بخونم و ببینید شیخ کی بوده، رسائل چی بوده. الخامس ان الروایتین الاخیرتین، یعنی همین دوتا روایت که یکیش ابی حیون، یکی هم داوود ابن فرقد، ظاهرتانه فی وجوب الجمع بین الاقوال الصادره عن الائمه صلوات الله علیهم به رد المتشابه الى المحکم. میگه اینا ظهور داره، متشابه به محکم ردش کنید. والمراد بالمتشابه به قرین متشابه، متشابه نمیدونم از نظر عددی، من باید معلم حبیب بازی سویتو خوندم خدا رحمتش کنه، اما باز ادبیات ضعیف اینجوریش. و المراد بالمتشابه به قرینت قوله ولا تتبعوا متشابه ها فتزلو، دنبال متشابه نرید. میگه به قرینه او هو الظاهر الذی ارید منه خلافه، مراد از متشابه اون ظاهریه که خلافش اراده شده است. اذ المتشابه اما المجمل و اما المعول، متشابه یا مراد مجمله که معناش معلوم نیست، یا مراد مؤوله اونی که تأویل باید بشه. ولا معنا للنهی عن اتباع المجمل، لا تتبعوا متشابه را نمیخواد بگه لا تتبعوا مجمل را، ولی یه مجمل که نمیشه متابعتش کرد. فالمرادو ارجاع الظاهر الى النفس او الى الازهر، این یه مطلب. دقت کنید تا اینجا شیخ یه مطلب رو میگه، میگم امروز که مطالعه میکردن این جملات مطالبی که امروز استفاده کردن میخوام براتون عرض کنم. تا اینجا یه مطلب که مراد رده از متشابه، مراد یعنی ظاهر نه یعنی مجمل. مطلب بعدی، و هذا المعنى لما كان مركوزا في اذهان اهل اللسان ولم يحتج الى البيان في الكلام المعلوم الصدور عنهم. میگه حمل ظاهر بر ازهر، حمل ظاهر بر نه، در سخنانی که آدم یقین داره از ائمه رسیده احتیاج به بیان که ندارد. اگر من دو جمله از امام معصوم صلوات الله علیه شنیدم، یکی ازهر یکی ظاهر، خب طبیعی است که ظاهر را بر ازهر حمل، احتیاج به بیان ندارد. گفت از حکایات شیخ ما این از شیره را خورد و گفت شیرین است، این که حکایت ندارد، که میگه این احتیاج به بیان ندارد که نسبت به اون چه شنیده شده است. حالا که اون احتیاج به بیان نداره، پس این دوتا روایت کجا رو میگه؟ نتیجه میخواد بگیره، چون اونی که از امام آدم شنیده و یقین دارد لازم نی بهش بگن ظاهر حمله بر ازهر کن، پس این دوتا روایت کجا رو میخواد بگه؟ ها؟ که متعارضه نیستن، که شک در صدور که نمیاد، معنا نداره حمل کنیم، شک در معنا نداره، نه این نی، این حرف شما، حرف شیخ نی، شما هم البته شاگرد شیخی، دل حرف شما. شیخ میفرماد فلا یبعد ارادت ما یقع من ذالک فی الکلمات المحکیه عنهم به اسناد ثقات. بگیم اینا مال خبرهای محل واسطه را میگن، نه خبر بلا واسطه، چون در خبرهای محل واسطه آدم ممکنه یه ظاهری وقتی دید خلافه از هره، تا دید خلافه فوری بگه چکارش میکنه؟ درست نیست، طرحش میکنه، چون محل واسطه. در اون جایی که با گوشش بشنه نمیتونه بگه درست نیست، مجبوره یه جور در دلالت چکار کنه؟ تصرف کنه. دعای قرآن را آدم وقتی دید با هم نمیخونه در دلالت تصرف میکنه. اما دو حدیث محل واسطه را ممکنه بگه این که نمیخونه با اون اینه میذارم کنار. میگه این مربوطه به اخبار محل واسطه است. فلا یبعد. این جزای اون جمله بعدها. بله. لما کانه. فلا یبعد ارادت ما یقع من ذلک فی الکلمات المحکیت عنهم علیهم السلام به اسناد الثقات الذي تنزل منزله المعلوم الصدور فالمراد انه لا يجوز المبادره الى طرح الخبر المنافي. نمیشه خبر منافی رو طرح کنی لخبر آخر ولو کان الاخر و ارجح من ولو فرمای شما دیگری ارجح از این باشه فوری اینو طرحش نکن. اذا امکن رد المتشابه منهما الى المحکم و ان الفقیه من تعمل فی اطراف الکلمات المحکیه. شیخ میگه ان الفقیه چون شیخ فقاهت رو یک معنای مثل خودش میدونه، اما بنده که فقاهت رو به اون معنا نمیدونم ساندویچی میدونم، میگم و ان الفقیه حق الفقیه، من باید بگم حق الفقیه و ان الفقیه من تعمل فی اطراف الکلمات المحکیت عنهم ولم یبادر الى طرحها لمعارضتها به و ارجح منها. مبادرت نکند به این که طرحش کنه به ما هو ارجح منها. اینم مطلب دوم یا نمیدونم مطلب چندم مطلب آخر. و الغرض من الروایتین الحس على الاجتهاد و استفراغ الوسع فی معان الروایات و عدم المبادره الى طرح الخبر به مجرد مرجح لغیره علی. این عرض شیخ. لکن این فرمایشات شیخ قدس سره همش مبتنیه بر اینه که متشابه را به معنای ظاهر گرفته و معول، نه متشابه به معنای مجمل. اون وقت ردو متشابه ها الى مجمله ها الى محکمه ها یعنی ظاهر به ازهر. لکن این تمام نیست. بفرمایید.
جمع هست.
نه جمع است. ظاهر و اصل جمع است. للمتکلمه. اگر شما قرینه و ذوالقرینه رو میگیری ذوالقرینه رو ترک کردی. جمع دلالی اینجا اصلا نداره. کلامات شیخ در اینجا مبتنی است که متشابه را به معنای ظاهر گرفته. دلیلشم اینه که گفته فلا تتبعوها فتولوا. اگر به معنا مجمل باشد مجمل متابعت ندارد تا آدم گمراه بشود. از مجمل معناش معلوم نیست. لکن این فرمایش شیخ تمام نیست. برای این که متشابه اصلا به معنا مجمل نیست. قرآن که آیاتش رو گفته آیات محکم و آیات متشابه، نه متشابه یعنی لفظی که معناش معلوم نباشد. چیه؟ افرنگو عنی ما لکم تکعکعتم علی که تکعکعکم علا زی جنه. خب این گفت چی داره میگه افرنگو عنی ما لکم تکعکعتم علی؟ معنای مجمل این نی که یه لفظیست معنا نامعلوم. این با فصاحت قرآن نمیسازد. معنا نامعلوم معنا نامفهوم این با فصاحت قرآن نمیسازد. اصلا مجمل ما در قرآن نداریم به معنا کلمه ای که معما باشد و معناش را آدم نفهمه. ولو با فصاحت نمیسازد، با زیبایی در قرآن نمیسازد. و قرآن فصیح است، سراسر فصیح است، ولو از معجزه بودن ساقط میشد. بلکه مراد از مجمل یعنی معنای ظاهری دارد، معنا روشنه، مصداق برای ما معلوم نیست. مجملات قرآن یعنی اونایی که یه ظواهری دارد ولی مصادیقی که از اونها به ذهن ما میاد با اصول عقاید و با اصول قرآن نمی سازد. مثلا و جاء ربک و الملک یوم اذن، ظاهرا آیه اینجوری اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و جاء ربک و الملک یوم اذن صفا صفا. کجاش اجمال دارد؟ جاء یعنی جاء، ربم یعنی رب تو، والملک صفن صفاتی اجمال ندارد که. اما نمیخونه با اصول عقاید ما، چون ما خیال میکنیم و جاء ربک یعنی با ماشین آخرین سیستم اومد، با هواپیما اومد، با پاش اومد، چه جوری اومد. مصداق برای ما ناروشن است. اونی که فیکی هیچ قرآن ندارد. آقای زهیری اگه تکرار کنه یه جمله بهت میگم، بگو ببینم. قرآن یک جمله ندارد که معناش معلوم نباشد مگر خلیفه دوم باشد. اون آیه چی رو نتونست معنا کند؟ چی؟ همین خلیفه نتونست معنا کنه. تو عربی بلد نیستی، نه اینکه لفظ معلوم نی معناش. من و تو عربی بلد نیستیم، این لفظ معناش معلوم نی. نداره قرآن. میگن که خلیفه دوم اینجوری بود نتونست معنا کنه. من و تو معناش رو بلد نیستیم چون فارسی هستیم. ایشون فارسیه، میگه همونجوری که آب رودخونه میاد باید آدم اینجوری معانی الفاظ رو بدونه، نه اینکه در عرب کلمه ابا معلوم نباشد چیه، یا کلمه مثلا فسیکفی که هم الله معلوم نباشد، یادی از آجا مصطفی کرده باشد. برون آجا مصطفی قدس سر رو میفرمود که شما خیال میکنین ما برامون انگلیسی گفتن مشکله، انگلیسی ها مثل ما عرضیم براشون مشکل نی. گوه حالا شما به انگلیسی ها بگو بگه عاشق عبدالرزاق قائینی، این نمیتونه بگه پیر مردی بود جز همه جماعت را ممتنین قوم، یا به انگلیسی ها بگو بخون فسیکفی که هم الله، اون نمیتونه بخونه. حالا به هر حال از نظر زبان عربی ما نداریم در قرآن خلاف فصاحتی، بلکه معان مصادیقی را که ما میابیم این مصادیق با اصول و با ضوابط قرآن و سنت نمیسازد. اینجاست که اما الذین فی قلوبهم زیغ و یتبعون ما تشابه، فوری برای اینکه بگه خدا جسم است و بعدم یه بت درست کنه و بعدم بگه دیرو خدا خونه ما اومده بود و به ما سر زده بود، میگه بله ببین و جا رب و کول ملائکه تو یومدن صفا، روز قیامت خدا میاد نه دیشا خونه ما اومده بود، اصلا دیشا ما با هم کاسه بودیم هم پیاله بودیم. این و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه، اتباعش به اینه مصداقی را که خودش مییابد مخالف با اصول و ضوابطه، این مصداق را میگیرد و دنبالش راه میفتد. این نسبت به آیه شریفه. روایتم ناظر است به آیه شریفه، روایتم همینجور ظاهرا قبلش دارد. حدیث اگه کسی وسائل داشته باشه قبلش داره که میگه احادیث ما دارید وسائل را بخونید، بخونید قبل ببینید داره این روایت 27 را، 27 داود ابن فرقد. در حال قبل حالا چه داشته باشه داره قبلی نه، این از این چیه میخونی شما؟ این 22 را میخونی با اشتباه پس وسائل من چاپه نه این از من اشتباه نوشتم، یکی شو بخونی یکی دیگه داریم 27. ها همین ابی حیون. ببینید من رد متشابه القرآن الى محکمه، اصلا این روایت ناظر به همون تشابه متشابه در قرآنه، میخواد بفرماد اون متشابهی که در قرآن است در احادیث ما هم هستش به قرینه صدرش، اگه صدر نبود همینا ما میفهمیدیم. و رد متشابه قرآن الى محکم نه یعنی مجمل، یعنی ظاهری دارد مصداقش که خلاف اصول و عقاید است و خلاف قواعده، این مصداق رو شما دنبال نکن، برو از محکمات و از ضوابط بیاب که چه مصداقی را دارد. این اصلا ربطی به باب فقه و حمل ظاهر، ربطی به باب حمل ظاهر بر ازهر و جمع دلالی ندارد، کما اینکه قرآن مربوط نیست. قرآن که میگوید و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، اون ربطی به جمع دلالی ندارد. یه مصداق گرفته که با ضوابط نمی سازد، دنبال این مصداق را افتاده، جاه را گرفته یعنی با پا، جاه رب بکه با پا که لازمش جسمه، بعد را افتاده. میزان را گرفته ترازو، بعد یه ترازو هم کشیده یه ملک هم وایس ده اعمال را دارن میذارن توی میزان و وزن کنه، اون هم میگه خب من اونجا هم گرفتم یه پاره سنگ میندازم نمیذارم گناه هم بیشه ثواب هم بشه، نه میزان مصداقش فرق میکنه. پس این مربوط به مصداق است و اصول و ضوابط، هیچ ربطی به باب ظاهر و ازهر نداره. بله روایت میسمی این معنا را میفهموند، روایت میسمی که خوندیم که گفت اگر نه نه یک کراهتی باشد جواز را شما بگیرید، او میفهمونه حمله ازهر بر ظاهر بر ازهر. و همین جور این روایت که میگه انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا، اینم میفهمونه که میشود عامی را گفت و چی اراده کرد؟ خاص. مطلقی را گفت و چی اراده کرد؟ مقید. انتم افقه الناس اذا عرفتم، میفهمونه که جمع دلالی هست. این روایت دوم میفهمونه جمع دلالی هست، انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا. آدم میتونه یه کلام بگه یه معنای دیگری اراده کند، عام بگه چی اراده کنه؟ خاص. مطلق بگه چی اراده کنه؟ مقید. پس تشابه همون تشابه قرآن است، یعنی رد مصداق خلاف اصول و ضوابط به اصول و ضوابط و تعیین مصداق صحیح. این معنای قرآن و معنای حدیث. و صلی الله علی سیدنا محمد. این ورقه جواهر را جواهر شد که دکنه